أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به تحریم حلال بود. عرض کردیم سلام علیکم، این معنایی که مرحوم آقای بزرگی کرد تحریم حلال را گفت التزام به ترک حلال ابدا، اون هم التزام به ترک نوع حلال، و شاهد هم آورد که خطاب حلیت روی طبیعت مثلا شرب ماء رفته است. اگر کسی ملتزم بشود به ترک این طبیعت میشه تحریم حلال، اگه ملتزم بشه به ترک حسه ای از این طبیعت تحریم حلال نیست. و بعد استشهاد هم کرد به روایاتی که عرض می کنم این فرمایش ایشان درست نیست. همونطور که تحریم حلال یا اطلاق دارد شامل تحریم حسه ای از حلال می شود و این منافات ندارد با اینکه حکم روی طبیعت داره، چون حکم انحلالیه، شرب الماء حلالون انحلال داره نسبت به جمیع اصناف آن، و الا این بیان ایشان رو در تحلیل حرام هم میشه گفت. اگر کسی ملتزم بشود به یک صنف از حرام، ملتزم بشود با همسرش دروغ بگوید، آیا این تحلیل حرام نیست؟ خب حرمت هم میره رو مطلق چه، ولی اگر من ملتزم بشوم به یک صنف از این حرام، فرق نمی کنه من تحلیل حرام کردم، چه فرق می کنه؟ تحریم حلالم مثل اینه. یا مثال می زدیم در تحریم حلال وضعی، میگه به شرط این با تو ازدواج می کنم که تو از من ارث نبری. خب اونی که در اسلام اومده اینه که از زوجتو ترث، راجع به این زوجه خاص که چیزی نگفتن. ولی همین که میگه به شرط ان لا ترثی منی، میشه شرط محرم حلال. پس این مطلب مرحومای بجنوردی که چون حکم به حلیت میره رو طبیعت، پس التزام به ترک این طبیعت مطلقا میشه تحریم حلال، ولی التزام به ترک صنفی از این طبیعت تحریم حلال نیست، این ابدا وجهی ندارد.
تحریم رو نمیشه خیال کرد و تحریم شما رو باید جایدان نکرد، چون اونجا ترک و طبیعت طبیعت جمعی افراد هم هست.
این تعبیر که چون حلیت رفته رو طبیعت، پس التزام به ترک حسه ای از این طبیعت این تحریم حلال نیست، خب این بیان رسائی نیست. خب این نقض میشه به تحلیل حرام. اما راجع به روایاتی که ایشان مطرح کرد، ما در ابتدا دو روایت دیگر بخوانیم برای اینکه روشن بشه التزام به ترک حلال این مصداق تحریم حلال نیست. بعد روایاتی که ایشان مطرح کرد اجمالا توضیح میدن. دو روایت ما داریم غیر از روایاتی که قبلا مطرح کردیم. صحیحه منصور ابن یونس بزرگ رو قبلا مطرح کردیم که تکرار نمی کنم. دو روایت صحیحه دیگر هست که اینها رو خدمتتون عرض می کنم که لااقل به قول شما اگر ایشان از این طرف روایاتی رو خون که التزام به ترک حلال رو مصداق تحریم حلال دانست، ما روایاتی در مقابل بخونیم که همین التزام به ترک مباح را مصداق شرط نافذ دانسته است. روایت اول صحیحه حلبی ابواب بیع الحیوان حدیث 1 باب 15 وسائل الشیعه عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الشرط فی الاماء لا تباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. کنیزی را می خرد و بر مشتری شرط می کنند که نباید این کنیز را بفروشی، نباید این کنیز را به دیگران ببخشی، نباید کسی از این کنیز ارث ببرد. فقال یجوز و ذلک غیر المیراث. یک شرط این است که فروخته نشود، شرط دوم این است که هبه نشود، شرط سوم این است که به ارث نرسد. حق با شماست. لاتورث غیر از لاتورثه، لاتورث یعنی این کنیز به ارث نرسد. حضرت فرمود یجوز و ذلک غیر المیراث، شرط عدم البیع نافذ، شرط عدم الهبه نافذ، اما شرط عدم الارث نافذ نیست. فا انها تورث، چون حکم الله این است که کنیز مالون و المال یورث. بعد فرمود و کل شرط خالف کتاب الله فهو رد. خب جناب آقای بجنوردی، التزام به ترک بیع این جاریه به طور مطلق به قول شما مصداق تحریم حلال است. میدانم شما اگر این طور است، پس من ملتزم شدم که زن دوم روی این زن نگیرم، خب من تحریم حلال کردم، مگر حکم خدا فقط برای من هست؟ اونجا هم همین اشکال شما میاد. میدانم کلام در این هست که من ملتزم شدم به عدم ازدواج مجدد، یعنی عدم هوو آوردن بر سر این زن،
ازدواج مجدد حرام این میشه.
من یکم آقا برای خودم حرام میکنم ازدواج مجدد.
خب یکی از حلال ها هم این طور که شما میفرمایید، پس من اگر ملتزم بشم هیچ یک از اموالم را هم نفروشم، این تحریم حلال نیست. خب یه فرض این است که یکی از حلال ها من به طور مطلق گفتم این جاریه را به هیچ وجه نفروشم. این طور که شما حساب میکنید، این طور که شما هم حساب میکنید، اصلا نقضی پیدا نمیکنید. من حق عام شامل همه مکلفین میشود. من فوقش ملتزم شدم که خودم زن دوم نگیرم. عرض دارد خدمتتون که حالا بله این بالاخره شرط عدم بیع جاریه، پس بعدش حضرت فرمود شرط عدم ارث جاریه این مخالف کتاب هست. خب اون هم که نگفته بود که هیچ جاریه‌ای به ارث برده نشود، همین جاریه رو گفت به ارث برده نشود، اونو فرمود مخالف کتاب هست. ولی شرط این که این جاریه فروخته نشود، این جاریه عرض شود خدمتتون که هبه نشود، فرمود مانعی ندارد. خب حالا ما خیلی اصرار نمی کنیم. خب شاید به قول شما آقای بزنوردی همین جواب شما رو بده که این ملتزم نشد که هیچ یک از اموالش را نفروشد، فقط ملتزم شد این جاریه را نفروشد. حال اگر از شما سوال میکنم هیچ مالی نداشت الا این جاریه، ملتزم شده که این جاریه رو نفروشه، این معناش اینه که ملتزم شده به این که مال خود را نفروشن. خب حالا روایت دوم رو بخونیم ببینیم این روایت دوم. اشکال ما هم همینه دیگه. ما میگیم شما در مورد التزام به عدم بیع این جاریه، التزام به عدم هبه این جاریه، این روایت فرمود این التزام نافذ است. شما آقای بزرگی چه جور توجیه میکنید؟ آقایون میگن ایشون توجیه میکنه میگه ملتزم هستیم ما این جاریه رو نفروشیم. خب جواب او وقت دلیل آمده میگه بیع مطلق جاریه جایز است، نظر به این جاریه خاص که نداشته. اینجور میخوان دفاع کنن از آقای بجنودی. بسیار خوب، حالا روایت دوم رو هم ببینیم اینجا دفاع شما میاد یا نه. باب 36 ابواب المتعه وسائل حدیث 1. ابن ابی عمر عن عمار ابن مروان عن ابی عبدالله عليه السلام رجل جاء الى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت ازوجك نفسي الا ان لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة. شرط کرد عدم وضع را. قال لیس له الا ما اشترط، شرط نافذ است. اینجا چطور توجیه میکنی؟ ملتزم شد این مرد به عدم وصی این زن. دیگه این که در قرآن آمده است که وصی زوج جایزه، اینو چه جور توجیه میکنی؟ وضع زوجه در قرآن تجوید شده، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. بابا اینجور که شما میگید والا به خدا باید بریم دنبال ارتباط که کجا تا ما تحریم حلال پیدا کنیم. مگر اون روایتی که میگفت که به شرط ان لا یهجره ها، بعد حضرت طبق اون روایت تفسیر عیاشی فرمود این مخالف کتاب است، چون قرآن میگه که فهجروه. نه، مگر این ملتزم شده بود ان لا یهجره ایتم رأسن، اونم ملتزم شده بود حج نکنه این زن را. بله، شما به همین روایت ضعیف استدلال کردید، ما چیزی نگفتید. خب این به هر حال به این روایات استشهاد شد برای اینکه این محلل این محرم حلال هست این شرط ها. خب اما راجع به اون روایاتی که ایشان استشهاد کرد، ما عرض کردیم روایاتی که بود در مورد یمین، یکی روایتی بود که در تفسیر قمی بود که می گفت حضرت علی علیه السلام قسم خورد لا ینام باللیل ابدا، بلال قسم خود لا یفتر به نهار ابدا، عثمان ابن مسعودم قسم خود لا یتزوج ابدا، پیامبر اکرم فرمود این تحریم طیبات هست و نافذ نیست این قسم. یکی این بود که ما عرض کردیم روایت در مورد نظر صوم داریم که نظر صوم حتی یقوم القائم نافذ است، یا تعارض میکنه با این روایت که میگه بلال گفت لا افطر بالنهار ابدا و پیامبر فرمود این قسم باطل است. خب اون صحیحه ابن ابی عمر میگه نظر صوم حتی یقوم القائم صحیح است، فوقش با هم تعارض میکنن، رجوع میکنیم به قاعده اولیه که مقتضی جواز همچون قسمی هست، یا توجیه میکنیم میگیم قسم بلال این نبود که روزه میگیرم لا افطر بالنهار ابدا، غذا نمیخورم، یک نوع ریاضت میخواستن بکشن، نظر صوم نکرد، نگو اصوم ابدا، لا افطر بالنهار ابدا، من در روز غذا نخورم. این اگر کسی بدون نذر صوم بدون قسم صوم بگه من در روز غذا نمیخورم، این راجح نیست، این مرجوعه. اما واقعا ابدی، واقعا قسم میخورد روزه میگیرم حتی یقوم القائم، امام علیه السلام که میدونستن که این موفق به درک حضور حضرت قائم علیه السلام نمیشود، ولی در اینا فرمود صوم ولا تصوم فی السفر. فوقش عرض می کنم اگر بگید قسم بلال این بود که در روز روزه بگیرم، تعارض می کنه با این سید ابن ابی عمر که میگه که نذر صوم و قسم صوم الی الابد نافذ است. خیلی بعید هست که امام بفرماید وفا کن به اون نذر صوم حتی یقوم القائم. موردی که پیغمبر اعظم در این مورد توبیخ کرد، گفت چرا تحریم میکنید طیبات نهلت لکم. حالا مشکل متنی هم که دارد این حدیث تفسیر قمی که شاید کسی اشکال بکند که متنش نسبتی میدهد به امیرالمؤمنین که از امیرالمؤمنین صادر نمیشه که بیاد قسم بخوره که لا انام به لیل ابدا و پیامبر اکرم بیاد توبیخ کنه که چرا این گونه قسم خوردید. این با مبانی شیعه چندان سازگار نیست. من این جهت رو فعلا کار ندارم. عرض میکنم آخرش اینه که با صحیحه ابن ابی عمر تعارض میکند و ما میتونیم بگیم که این روایات همینطور صحیحه عبدالله ابن سنان راجع به شرب طلا که فرمود قسم که خورد طلا و اسیر عنبی نخورد این قسمش نافذ نیست چون تحریم طیبات است. میتونیم این روایات رو هم کنیم بر این که در مورد یمین و نذر منعقد نمی شود نذر و یمین در این گونه موارد که متعلقش راجح نیست، اما ربطی ندارد به بحث عقد و شرط که مورد بحث ما هست. در این موارد لازم نیست متعلق شرط و عقد راجح باشد، مکروه هم باشد مرجو هم باشد نافذ است. اگر قرارداد ببندن بر بیع کفن، با اینکه بیع کفن مکروه است قرارداد نافذه، مشکلی نداره. ولی اگر کسی قسم بخورد بیع کفن بکند، نذر بکند بیع کفن بکند، نذر مرجو و قسم مرجو است نافذ نیست. این روایات میگیم در موردی است که متعلق نذر و یمین مرجو بود و یا لااقل راجع نبود. این موارد رو از دست فرمود تحریم طیبات نکنید، این نذر و این یمین منعقد نمی شود. اما در مورد شرط ما صحیحه منصور ابن یونس بزرگ داشتیم. این روایت ابن ابی عمیر عن عمار ابن مروان راجع به شرط عدم الوضع داشتیم. خب اینها بود و اینها مفادشان در خصوص شرط و قرارداد اینه که این شرط و قرارداد نافذ است ولو متعلقش راجح نباشد بلکه مرجوع باشد، چون شرط و عقد نافذ است و مشکلی ندارد. دو تا مطلب اینجا عرض کنم این بحث رو تموم کنیم. این که در صحیحه ابن سنان ذیل این روایت که راجع به لا اشرب الطلا حضرت فرمود که این قسم نافذ نیست، لا یمین فی تحلیل هر فی تحریم حلال، عرض کردم میتواند این تحریم تعبدی باشد نسبت به حلال در خصوص یمین، و هم میکنیم اینو بر تحریم حلال بالمعنى الاخر، یعنی اونی که یا اونی که متفاوت طرفین است، یا تحریم حلال که شامل مستحب هم بشود. اما اگر کسی ملتزم بشود به ترک مکروه، یقینا نافذ است در یمین. اما در شب اگر کسی ملتزم شد به در شب به ترک مستحب، در قرارداد گفتن باید این مستحب رو ترک کنی، این قرارداد چرا نافذ نماشن؟ این نافذ هست. عرض کردم در این مورد که قسم میخورد اسیر عربی نخورد، فرمود این قسم نافذ نیست. خب میگم این را هم میکنیم بر این که این مصداق تعبدی تحریم حلال هست و موردش هم جاییست که حلال بالمعنى الاخص بود. اما جایی که حلال بالمعنى العام، قسم میخورد ترک مکروه بکند، خب مکروه حلال بالمعنى العام، این قابل التزام نیست که این تحریم حلال باشد و باطل باشد. ولی در مورد عقد و شرط ما این مطلب رو نداریم. در مورد عقد و شرط التزام به ترک مباح، چه مباح بالمعنى العام چه مباح بالمعنى الاخص، و حتی التزام به ترک مستحب. قرارداد میبندد که در اداره اول وقت نماز نخوانی، این نافذه. آقا تحریم حلال میکنی، نماز اول وقت رو تو تحریم کردی، 10 اتهام بیدینی و ضدیت با دین هم به او باید بزنیم؟ نه، ملتزم شو به ترک مستحب، این چه مشکلی دارد؟ این دلیلی نداریم بر بطلانی. این روایات فوقش در مورد یمین مصداق تعبدی ذکر کرده، چون مصداق حقیقی که نیست. واقعا التزام به ترک شرب اسیر نبی که مصداق حقیقی تحریم حلال نیست، مصداق تعبدیست، اکتفا به موردش میکنیم. عرض شود خدمتتون که این راجبه دو تا مطلبی که باقی مونده. یه مطلب، مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی فرموده در جلد 5 حاشیه مکاسب صفحه 150، فرموده است که به نظر ما تحریم حلال در جایی که یک چیزی قبل از قرارداد حلال باشد، با قرارداد بخواهد حرام بشود، ولو التزام به ترک آن باشد. التزام به ترک ماه و حلال قبل العقد، این میشه مصداق تحریم حلال. مثلا آقا شما قبل از ازدواج با این حاج خانم مباح بود ازدواج مجدد بکنید، مباح بود کنیز بگیرید، الان با عقد میخواید ملتزم بشید به ترک این مباح، این میشه مصداق تحریم حلال. اما گاهی نه، اصلا قبل از عقد حلال نبود، یکی با عقد میخواهد حلال بشود، شما با شرط جلوی حلال شدنش رو میگیرید، از اول گربه رو دم حجله میکشید، نمیگذارید حلال بشه. این اشکال نداره که ایشان مثال میزنه، میگه از اول شرط بکنم زوجه که که مرا از شهر پدر و مادرم جای دیگر نبری. این شوهر قبل از ازدواج که سلطنت نداشت بر این زن، که بگیم حلال بود این زن را به شهرهای دیگر ببرد، بابا این زن قبل از عقد نامحرم بود با این مرد، این مرد اختیاری نسبت به او نداشت، پس قبل از عقد حلال نبود که این مرد این خانم را به شهر دیگر ببرد. با عقد میخواد حلال بشه، این زن زرنگی کرد، آمد با شرط جلوی حلال شدن این رو گرفت. به این نمیگن تحریم حلال، این اشکالی نداره. خب این فرمایشی که محقق اصفهانی فرموده، خب یک سری موارد رو توجیه میشه کرد، مثلا همون شرط عدم وقت. خب در اون مثال انی اخاف الفضیحه قال لیس له الا مشترک، خب این تحریم حلال نیست، چون قبل از ازدواج که حلال نبود وقت این زن، هنگام عقد مقتضی برای حلال شدن وقت موجود شد که این خانم جلوی این مقتضی را گرفت، شرط عدم وقت کرد. یا در مثال به شرط الله تبا، قبل از اینکه این مشتری جاریه رو بخره که حلال نبود که این جاریه رو بفروشه، مال او نبود، با خریدن میخواد حلال بشه که شرط کردن به این مشتری که این را نفروش. تو این مثال ها هیچ کدام تحریم حلال نیست، تحریم حلال اینه که قبل از عقد حلال فعلی باشه، ملتزم بشه این آقای مشروط علی به ترک این حلال.
مختلف حلال نمیگه حلال هم نه، قبل از این
معامله
حلال
نه، این مشتری مالک نبود این جاریه رو. بله اون که مخالف کتاب بود، حالا اون هیچ راجع به شرط اللاتوبا این محرم حلال نیست، چون قبل از این که این مشتری بخرد این جاریه را که حلال نبود فروش آن برد، حلال وضعی نبود. بله و با عقد میخواد حلال بشه، جلوی حلال شدنش رو گرفتن، این اشکال ندارد، این تحریم حلال نیست. این فرمایش محقق اصفهانی که معتقد است که احسن الوجوه در تفسیر تحریم حلال اینه. به نظر ما اگر جسارت نباشد قطعا احسن الوجوه نیست این وجه. ما سؤال میکنیم جناب محقق اصفهانی، شرط زمان در آریه، شرط زمان در آریه آیا به نظر شما مصداق تحریم حلال و یا تحلیل حرام هست یا نیست؟ خب قبل از آریه و قبل از این شرط و قبل از شرط زمان آریه حرام بود و این آریه گیرنده رو ما ضامن بدانیم. ما با خود این قرار داد و با خود این شرط میخواییم او رو ضامن بکنیم. نه قبل از آریه که اصلا چیزی نبود، در یک یادتونم اجازه بدید، در روایاتی که در باب متعه آمده، این شاهد دعا کنم، به شرط انترس از زوجه. خب برخی از روایات گفتن نافذه، این روایاتی که گفتن نافذه یعنی این شرط محرم حلال و یا محلل حرام است و نافذ است؟ نه، قطعا اینجوری. در این حال همین شرط است که میخواهد برای این زن که ازدواج موقت میکنه ایجاد حکم بکنه، ایجاد ارث بکنه. قبل از این شرط که اینها نبود، قبل از شرط که اصلا بحث ارث مطرح نبود، با این شرط میخواهند ارث رو ایجاد کنن. من از این دو مثال چی نتیجه میخوام بگیرم؟ اجازه بدید من استشهادم به این دو مثال برای چیه. من میخوام عرض کنم این که محقق اصفهانی حال قبل از شرط رو حساب میکنه که قبل از شرط حلال بود یا نبود، اینا اصلا مهم نیست. شرط محرم حلال اون شرطی که چیزی را که در ظرف شرط حلال باشد میخواهد حرام بکنه، نه در ظرف قبل از شرط. محلل حرام هم اون شرطی که چیزی را که در ظرف شرط حرامه بخواد حلال بکنه. یعنی دلیل از کتاب و سنت یا اصل عملی اقتضا بکند که در ظرف شرط این شرط حلال است یا حرام است، این مهمه، نه نگاه کردن به حالت قبل از عقد. حالت قبل از عقد رو اگر حساب کنی که ممکن است اصلا یک فعلی مثلا شرط می کند، شرط می کند، همین مثال عقد موقت ارث زوجه را که برخی از روایات گفته نافذه، اگر قبل از عقد همین شرط رو می کرد این شرط محلل حرام بود. اگر قبل از عقد ازدواج موقت می گفت آقا اجازه هست من از شما ارث ببرم، خب روایت میگه این شرط باطل است، این شرط خلاف قرآن است، این شرط به تعبیری که ما میتوانیم بکنیم محرم حلال یا محلل حرام است. اما مهم اینه که در ظرف شرط، ظرف شرط چیه؟ ظرفی که ازدواج موقت میشه این زن شرط میکنه به شرط ان عرض، در ظرف شرط مهمه که ببینیم این شرط چه حکمی دارد. مهم نگاه کردن به حالت این شرط قبل از تحقق عقد و قبل از تحقق شرط نیست. این غلط، این معیار، معیار اینه که ما خب ما میگیم این درست نیست. شما من از شما سوال میکنم، یعنی اولا در شرط زمان عاریه مورد اجماع و مورد اتفاق نصوصه، حالا در مورد شرط ارث در مدعه اختلاف باشد، قطع نظر از این عقد عاریه و شرط زمان همینجوری من شرط کنم که شما ضامنید به خلاف شرعه. چی میگه بابا؟ اون که یک عضوانی میشد. شرط زمان در عاریه که بحث اصلاح نیست، اصلا میگه اگر دزدیده شد هم شما ضامن. این اگر عاریه نبود، اگر این شرط زمان نبود، اصلا حرام بود من شرط زمان بکنم بر یک نفر بدون عقد، بدون شرط زمان. این شرط زمان عاریت در این ظرف شارع گفته اشکال نداره. آیا در این ظرف که حساب میکنیم یعنی این شرط محلل حرام هست ولی اشکال ندارد، محرم حلال هست ولی اشکال ندارد؟ این که نیست، این خلاف عبارت تخصیص داره. پس ما این اشتباهه که بریم زمان قبل از شرط رو حساب کنیم. ما باید ظرف شرط رو حساب کنیم. چه فرق میکنه؟ چجور شد شما در تحریم، شما میگید حال قبل از عقد رو حساب کنیم. اگر حلال فعلی بود مثل ازدواج مجدد، شرط ترک ازدواج مجدد میشه محرم حلال. خب در اگر اینجور مشق میکنید که زمان قبل از عقد رو میبینید، خب در تحلیل حرامم ظاهرش همینه که زمان قبل از عقد رو ببینید. من عرضم اینه که این اشتباهه، ظاهر اینه که باید زمان خود شرط رو ببینیم. چه بسا یک فعلی قبل از شرط حلاله در اون زمان، مثل چی؟ مثل این که همزمان با حائض شدن یه زن شرط میکنه که کنس مسجد بکن. خب قبل از این که شرط بکنین حلال بود برای کنس مسجد، تو حائض نبود، ولی همزمان با شرط حائض شد. شما بگی آقا این شرط محل، این چون قبلا حلال بود این دیگه محرم حلال، این دیگه اشکال نداره. این مهم اینه که زمانش معیار در محلل حرام و محرم حلال عرفاً اینه که ما رعاء شرط رو حساب کنیم. ببینیم در این رعاء شرط طبق اطلاقات ادله، طبق اصول عملیه، آیا این شرط ما محلل حرام و یا محرم حلال هست یا نیست. متفاهم از اینه این که محققانی زمان قبل از عقد و زمان قبل از شرط حساب میکنه، این درست نیست. و این که فرق هم بذاریم بین تحریم حلال، اینو بگیم زمان قبل از شرط، و اما تحلیل حرام نه زمان فعلی، و اینا فرق بلا فارق هست. ولذا این فرمایششون تمام نیست. ختمه کلام انشاءالله.